الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن الفرق بين سيرة الأغلاء وسيرة المتشرعة أن سيرة الأغلاء ليست كاشفة عن السنة ولا أمارة عليها، لكن سيرة المتشرع كاشفة بنفسها عن السنة وأمارة عليها. ومن أجل ذلك يكون يعني تكون السيرة الأغلائية في حجيتها بحاجة إلى الإمضاء وعدم الرد، بخلاف السيرة المتشرع لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع وعدم الرد في حجيتها. ولكن إذا ورد من الشارع رواية حجة شرعية، يعني رواية مثلا لم يعرض عنها الأصحاب، لأن الرواية بإعراض الأصحاب فاقدة لملاك الحجية. إذا كانت الرواية حجتان وكانت على خلاف سيرة المتشرع، فحينئذ هذه الرواية مثل هذه الرواية تعارض سيرة المتشرع وتكشف عن عدم تكون سيرة المتشرع في نفسها، لأن المقصود من سيرة المتشرع التي هي أمارة على السنة وكاشفة عن السنة إنما هي سيرة المتشرع المتصلة إلى زمان المعصومين عليهم السلام. فإذا لم نحرز اتصالها إلى زمان الأئمة عليهم السلام، إلى عهد الشارع، أساسا لا تتكون سيرة المتشرع، لا تتكون سيرة المتشرع. هذا بخلاف سيرة الأغلاء. سيرة الأغلاء لا يحتاج إلى إحراز اتصالها إلى زمان المعصومين، لأن الأغلاء لا شك ولا ريب أن سيرتهم استقرت في زمان عهد الشارع، بل قبل الشارع كانت أيضا، بعهد الشارع و بعد الشارع، لا تختص سيرة الأغلائي بزمان خاص بعهد الشارع. فهين إذن فهذا هو الفرق الأساسي بين سيرة الأغلاء و سيرة المتشرع. سيرة الأغلاء دائما يكون بمرعى و محضر الشارع، ولكن سيرة المتشرع ليست كذلك، بل لابد من إحراز اتصالها إلى عهد الأئمة عليهم السلام حتى تتكون بذلك سيرة المتشرع التي هي أمارة على السنة. فسيرة المتشرع في كلمات الفقهاء حينما يستدلون بها إنما هي سيرة أحرز اتصالها بزمن الأئمة عليهم السلام. سيرة المتشرع إذا أحرز اتصالها بعهد الأئمة فحينئذ هو المقصود من السيرة المتشرعية أو سيرة المتشرع الكاشفة عن السنة الأمارة عليها. من أجل ذلك إذا وردت رواية صحيحة حجة لم يورد عنها الأصحاب وكانت واجدة لجميع شرائط الحجية، فحينئذ تكافئ وتعارض سيرة المتشرع. بأي معنى؟ بمعنى أنها كاشفة عن افتقاد سيرة المتشرع شرطها، شرط حجيتها. و ما ذلك الشرط اتصالها الى عهد الائمه علیهم السلام. و ان شئت فقل به تعبیر احسن، به عبارت اخرى، ان الروایه اذا کانت مخالفتا لسیرت المتشرعه تدل هذه الروایه على عدم تکون سیرت المتشرعه اساسا، لان المقصود من سیرت المتشرعه انما هي سیرت ان عقدت و استقرت من عهد الائمه علیهم السلام الى زماننا هذا متصله و عهد الائمه، و الا يكون لا يكون سیرت المتشرعه بما هم متشرعه. مقصود من بما هم متشرعه یعنی بما کانت السیره به مرعا و مسمع الائمه علیهم السلام و به محضرهم و نعقدت و کانت موردا لتقریر الائمه علیهم السلام فاستمرت الى زماننا هذا. و ثم انه یقول کلام فی ان السیره العقلائیه فی کلمات الفقها حینما یستدلون به سیرت العقلائیه، به سیرت العقلا، مقصودهم سیرت العقلائیه التي لم یکن مسبها متعلق حکم العقل، و الا لو استدل فقیه فی مثل هذا المورد به سیرت المتشرعه استلاله غیر وجیه غیر صحیح. لماذا؟ لان العقل این اذن یحکم به مسب سیره، و العقل حجتون ذاتیه من غیر محتاجن ان یکون محتاجن الى امضائن، فاذا کان العقل یحکم به مسب ها لا تصل النوبه الى الاستلال بما یحتاج فی حجیت ها الى امضاء شارع. التفتم؟ ف من هنا نقول سیرت العقلا تنقسم الى ثلاثه اقسام من حيث ثبوت حکم العقل فی مسب السیره العقلائیه و عدم ثبوت حکمه، تنقسم السیره العقلائیه الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ما كان بعینها متعلقا لحکم العقل، یعنی مسب السیره بعینه متعلق حکم العقل، مثل الاجتناب اما یخل نظام معاش العباد. جرت سیرت العقلا علی الاجتناب اما یخل نظام معاش العباد. قلنا فی القواعد الفقهیه فی الجزء الاول عند البحث عن قاعده اختلال النظام انه من احد ادله قاعده اختلال النظام حکم العقل. حکم العقل به قبه کل فعل یخل به نظام عیش العباد، فهین ایزن یکونو ایدن مسب سیرت الاغلایه، یعنی سیرت الاغلا لا شک فی جریانها به تقبیح او الاجتناب یعنی ان کل فعل مخل به نظام عیش العباد، و لزوم کل فعل موجب لحفظ ان نظام سیرت العقلائیه جلت علا ذالک. ولیکن العقل یحکم مسبها، فهین اذن فی الحقیقه یکون دلیل الدلیل هو به حکم العقل. و نظیر ذالک استقرار سیرتهم علی رجوع الجاهل الى العالم مثلا هذا اذن مما یحکم به العقل و نظیر ذالک. هذا القسم الاول. القسم الثانی سیرتون عقلائیتون السیر العقلائیه التي لا حکم للعقل به اینها فی مسبها، یعنی فی مسب سیره به اینهی لا، بل یعولو بالمعال به واسطت او وسائط الى حکم العقل. مثلا حجیت الید اول عقص به قول زدیت هازان به مستقرت علیه سیرت الاغلاییه. ولیکن لمدعن ان یدعی کما هو الظاهر انه لولا الاخذ بالید او قول زلیت لا اختل نظام معاش العباد. اذا اثبتنا ذلك و قلنا ان رفض الید و عدم اخذ بالید و عدم اخذ قول زلیت اذا بنینا الا انه بالمعال یقول الى الاخلال في نظام معاش العباد فهین اذن نقول تنتهی هذه السیره الاغلایه الى حکم العقب المعال و مسبب هذه السیره ينتهی بالمعال الى حکم العقل. القسم الثالث في هذا المجال وقع الاختلاف بين ان بعض مسبب انهاء السیره هل يقول الى حکم العقل ام لا، كالعقل بظواهر الكلام في السيرة المحاورية ربما يقال أنه لولا الأخذ بظاهر الكلام لأخل لاختل نظام المعاش، ولكن نحن ننكر ذلك. وفي هذا المجال بعض مسبب أنهاء السيرة أنهاء السيار اختلاف أنه هل يقول مخالفة السيرة إلى إخلال في النظام حتى ينتهي بالمال إلى حكم العقل أم لا، ولكن بعض الموارد من المسلمات من مجار السيرة أنه لولا السيرة الأغلائية لولا العمل بمسبب السيرة يوجب مخالفة العقل. القسم الثالث أنه أساسا لا حكم للعقل فيها لا في مسببها ولا يؤول إلى حكم العقل ولو بالوسائل، وهذا القسم الثاني ثالث كثيرة. ونقول مراد الفقهاء من الاستدلال بالسيرة حينما يستدلون بالسيرة في الكتب الفقهية إنما هو القسم الثاني والثالث لا القسم الأول الذي يكون مسبب السيرة بعينها حكم العقل كما ذكرنا بعض الأمثلة لذلك. هذا إجمال الكلام. حالا در تفسیر هم دو تا نکته اضافه هم هست، چون دو تا نکته خیلی روشن و ساده و واضح هست ما دیگه در بخش عربی نگفتیم که اطاله نشد. عرض میکنم خدمت شما که از آنچه که ما در بحث دیروز عرض کردیم ما حاصل این شد که سیره متشرعه کاشف از سنته و اماره بر چی است؟ آقا سنته. و عرض کردیم سیره اغلاییه کاشف از سنت و اماره بر سنت چی آقا؟ نیست. التفات فرمودید؟ بله. این درست بکنید اگر صدا میکنه. عرض بکنم که این معناش اینه که معنای این حرف اینه که سیره اغلا چون کاشف از سنت نیست نیاز دارد در حجیتش به امضا اشاره ولو به عدم چی آقا؟ رد. ولیکن سیر متشرعه در حجیتش نیاز به امضا چی آقا؟ نداره خودش. بله، یعنی اگر روایت معارضش نباشه دیگه اصلا ما لازم نیست فقیه فحص بکنه ببینه مثلا آیا این رد شده نشده، نه فی نفس حجت دیگه. اگر یک روایت مگر این که از باب این که خبر ثقه لا یجوز العمل بهی قبل الفحص عن المخصص، خب این دو ممکنه کسی بگه از سیرت المتشرعیه لا یجوز العمل بها قبل الفحص عن معارضها، از اون باب، نه اینکه مگر وقتی که میگن لا یجوز العمل به خبر ثقه قبل الفحص عن مخصصه، مگر این معناش این است که خبر ثقه فی نفسه حجیت ندارد؟ بله خیر. مگر این معناش این است که خبر ثقه نیاز به امضا دارد؟ نه، خبر ثقه خودش ادله ما که قائل نیستیم، البته بعضی قائلن که دلیل سیره اغلایی است و نصوصی که وارد شده بر جهت خبر ثقه امضای، ولی ما قبول نداریم. ما میگیم مثلا خود این نصوصی که دلالت بر حجیت خبر ثقه است، البته چون در بعضی از مواردش سیره اغلایی تخته کرده لذا اصلا امضا نیست، حالا اون جدا. علی‌ای‌حال آنچرا که به اصطلاح نیاز، یعنی عمومات شارع مطلقات خطابات شرعی اینا همه فی نفسه حجتن، ولی که معذالک لا یجوز العمل با قبل الفحث عن المخصص بل چی آقا؟ مقید. سیر متشرع از این باب، مگر این که بگیم که لا یجوز العمل بها قبل الفحث عن معارضها، چون احتمال میدیم که بعضی از سیرهای متشرعه بعدن حادث شده باشد در اصل غیبت کبرا. گفتن علتش اینه که بعضی از فقهای بزرگوار مثل شیخ طوسی، مثل صاحب شرایع، مثل علامه هلی، اینا صاحب مدرسه فقهی بودن اصلا، یعنی بر کتبشون شرحا نوشته شده. شما نگاه بکنید یک کتاب شرعی چقدر شرح دارد از فهول فقهای بزرگ و همچنین بعضی از کتب قواعد علامه مثلا چقدر شرح دارد. خب گفتن اینا منشأ سیر متشرع میکنه شده باشن، یعنی از بس فقهای بعدی و بعدی و بعدی به فتوای اینها فتوا دادن و متشرع عادت کردن به این فتوا، کنه منشأ شد برای سیره بین چی آقا؟ متشرع، در حالی که این اساسی ندارد، متصل به زمان معصومی چی آقا؟ نیست. این ما حدثت من زمان مثل هذه الفقهاء المعروفین، تعجب فرمودید که به قول معروف بهش بگیم صاحب المتون الفقهیه. بله خب پس چون این احتمال هست بگیم که کما لا یجوز العمل بالعموم بالعام و بالمطلق قبل الفحص عن المقیدات و المخصصات، کذلک لا یجوز العمل بالسیره المتشرعه قبل الفحص عن چی آقا؟ معارضه. از این باب. اما معناش این نیست که سیره متشرعه در ذاتش نیاز به امضای چی داره آقا؟ شاره داره. این خیلی مهم است اینا، اینا از اون مطالب مهمی است که لم فرق اساسی بین سیره متشرع و بین سیره بله اغلایی هست. حالا اگر چنانچه روایتی بادر وارد شد، اون روایت در صورتی که شرایط حجیت چی آقا؟ داشته باشد، روایت ممکنه صحیح باشد، دلالتش هم تام باشد، ولی معتبر نباشه. چرا؟ چون قدمای اصحاب یا اصحاب ازش چیکار کردن آقا؟ اعراض کردن. خب اعراض کل وقتی که بشد ما میگیم حجت نیست. حالا در اعراض مشهور اختلافه، در اعراض کل که قبول داریم همه که، تعجب فرمودید. خب اگر چنانچه این خبر واجد شرایط حجیت بود، اون وقت این معارض با سیره متشرع است. به چه معنا؟ معنای معارضه چیه اینجا؟ معنای معارضه این است که این کشف میکند از این که این سیره در حقیقت سیره نبوده، سیره متکون نشده، سیره متشرع. چون سیره متشرعی که مراد فقه هاست و ملاک حجیت هست و ملاک کاشفیت از سنت هست و ملاک اماریت بر سنت هست، اون سیره متشرعی است که متصل باشد به زمان چی آقا؟ معصومین. خب این روایت وقتی که صادر شد اعراضی هم نکردن فقها ازش، خب این خودش دلیل است برای این که این سیره معلومه که متصل به زمان معصومین نبوده که روایت برخلافشه. این همون خلدی که ما احتمال دادیم که بعد از زمان عهد شارع حادث شده باشد، ممکنه یکی از این اسباب و عوامل طبیعی ایجاد شده که این سیره ها چی آقا؟ ایجاد شده. تجه فرمودی؟
بله. چرا نگیم که سیره متصل بوده و این نشان میده که این روایت اعراض ازش شده، یعنی
اعراض نشده دیگه. فرض اینه که این روایت اعراض نشده، اگه اعراض شده بود که خودش اصلا این روایت فاقد حجیت بود اصلا.
وقتی مخالفش سیره متشرع هست، میخواد بگیم که از این ور ما بیاین نگاه کنیم که سیره متشرع
نه 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 نه، چون هر آینه اگر چنانچه هر آینه اگر این چنین خلاف روایات بود، خلاف سنت بود، فقهای اصحاب ما ازش چیکار میکردن آقا؟ اعراض میکردن. فقها ازش اعراض نکردن، فرض اینه، عمل هم کردن، فتوا هم دادن، معذالک سیره برخلافشه. اینجا رو داریم میگیم. تجه فرمودید؟ بله. اون اشکال اینجا اصلا پیش نمیاد، التفات فرمودید. خب کلام این است که چنین جایی که اگر روایت واجد شرایط حجیت بود، اون وقت این لااقل این است که جلوی احراز اتصال این سیره رو به زمان معصومین چی آقا؟
میگیره.
احتمال باب احتمال عدم اتصال این سیره به زمان معصومین رو چی آقا؟ باز میکنه. وقتی که احتمال شد دیگه اصلا سیره از حجیت میفتد، چون سیره ای سیره متشرعی کاشف است از سنته که احراز بکنیم متصل به زمان چی بود آقا؟ ائمه بوده. پس این نکته هم بله بله داریم. بله داره. من موارد ما در خودم در کتاب خودمون مواردی هست که من خاطرم هست که باید فحص بشد اینا پیدا بشد مواردش.
متصل باشه ولی که از عدم مبالات باشه، یعنی اون روایت
نه نمیتونه، چون وقتی که متصل بود اگر روایتی نباشه، اگر روایتی برخلافش یعنی نباشه، این سیره اگر از نوع عدم مبالات هم باشد ائمه باست رد بکنن، و الا همون اقرار به جهده که گفتم با همون چیزای اینا ملاکات ایجاد میشد دیگه، چون فرض اینه که به مرعا و مسمع ائمه است. اگر این سیره بود به حساب شر، به عنوان شر از نوع عدم مبالات بر ائمه واجب بود چیکار بکنن؟ آقا
ردش
کنن. لم یسل منهم رد اون.
بالاخره اینم باز مشروط به عدم رد شد دیگه.
بله اگر ما احتمال بدیم که عدم مبالاته، ولیکن این خارج از محل کلامه، یعنی خارج از محل این سیره هست، اصلا خارج از موضوع سیره متشرع است. اگه گفتید چرا؟ چون ما همیشه میگیم که سیره متشرع به ما هم متشرعون این، اما اگر جایی که ببینیم که از لایبالین هست این به ما هم متشرعونشون اگه احراز نشد دیگه این سیره متشرع به ما هم متشرع چی آقا؟ نمیشه، باید احراز بشه سیره متشرع به ما هم نه هم چی آقا؟ متشرعین دیگه. جایی که ما بدیم که احتمالش هم بدیم احتمال متنابه ها، نه خیال قرینه ای داشته باشیم که از نایه لایبالی بوده، دیگه این سیره متشرع به ما هم متشرع احراز چی آقا؟ نمیشه. پس سیره متشرعی که کاشف از سنته و اماره بر سنته، این چون به ما هم متشرعون است خود اماره هست و کاشف از سنته و هیچ نیاز به امضایی ندارد، مگر اینکه یک نسی کاشف از عدم تکون چنین سیره چی آقا بوده باشد. خب عرض بکنم که سیره اقلایی که فقها، نکته بعدی این سیره اقلایی که فقها استدلال میکنن به سیر اوغلا، نکته اول این است که سیر اوغلا مقصودشون اونجاییست که ریشه در حکم عقل به نحو بلا واسطه نداشته باشه، یعنی اگر خود این مسبب سیره خودش به عینه‌ای متعلق حکم عقل باشد، اینجا خارجی از مراد فقهاست در عنوان سیره الاغلاییه. وقتی که در فقه استدلال میکنن به سیره اوغلاییه، توجه فرمودید، به سیره اقلا استدلال میکنن، اینجا مرادشون نیست. چرا؟ چون این خودش حکم عقل دیگه، کسی که لذا میبینید فقها هم به عقل استدلال میکنن، بعد به عقل استدلال میکنن، بعد به سیره اقلایی هم چی آقا؟ استدلال میکنن. خب وقتی که این سیره اقلایی که استدلال میشد به عقل هم استدلال میشد، یعنی این آقا دارد میگد که همین مسب به سیره اقلایی حکم عقله. این که از کردم فقها ها استدلال میکنن، یک مسامحه در تعبیر بوده، بعضی فقها ها مقصود هست، بله بعضی فقها ها گاهی دیده میشد، در اینجا این روال استدلال رو میگیم این روال استدلال روال صحیح چی آقا نیست. چرا؟ چون وقتی که عقل حجت هست، حجت ذاتی هست، خب نیاز به امضا ندارد اصلاً. وقتی که حجت ذاتی است و حجت عقل یکی از ادله مستقل اربعه هست، اون وقت بیایم استدلال کنیم به یک وجهی که اون نیاز به امضای چی دارد آقا؟ شارع دارد، نیاز به امضای شارع دارد. خب شما که استدلال کردی به یک دلیلی که خودش دلیل ذاتی هست، اون وقت بیاید استدلال بکنی به سیره، این استدلال شیوه استدلال درستی چی آقا نیست. و اصلا اساسا فقها که میگن سیره مقصودشون حکم عقل چی آقا
نیست.
در جایی که این مسبش حکم عقله، خودش میشه حکم عقل دیگه، خودش میشه حکم عقل. تجربه فرمودید مثلا کجا؟ مثلا آقا مثل رجوع جاهل به عالم. خب برای تقلید یکی از ادله‌ای که استدلال میکنن رجوع جاهل و عالم هست. خب این سیره اقلا برش جاریه، آیا عقل این رو حکم میکند یا نمیکند؟ عقل حکم نمیکنه؟ میکنه دیگه. خب در اینجا میشه به عقل استدلال کرد دیگه، استدلال به سیره خیلی وجهی نداره، ولی اینکه در بعضی از کلمات دیده میشد که برای همین تقلید به سیره اقلا استدلال چی آقا میکنن، ولیکن عرض میکنم خدمت شما که این وجیه نیست، اصلا این استدلال درست نیست، چون وقتی که عقل اگه قبول دارید حکم میکنه مستقله، به این که آقا در جایی که نمیدانه کسی مسئله مهمه خوف خطر هست، چون در تمام احکام شرعی خوف خطر هست دیگه. خطر چیه؟ عقاب دائم الی عقاب اخروی خالد هست دیگه. خب اون وقت این بخواد به عالم رجوع نکنه، عقل تقویم میکنه، خب نمیدونی باید بری از عالم چیکار بکنی؟ سوال بکن. ولذا این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این ارشاد به حکم چی هست؟ عقله. یا مثلا فرض کنید که اجتناب از آنچه که مخل به نظامه. خب این اگر ما قبول کردیم که عقل حکم مستقل دارد بر قبح اخلال در نظام، قبح اخلال چی آقا؟ نظام. اگر اینو قبول کردیم، خب حالا سیره و غلا برش جاری بشد، این خودش مثلا به حکم عقله، فلذا به حکم عقل استدلال میشه. یا فرض کنید که سیره و غلا دیروز عرض کردیم بر عدل، بر صدق، بر راستگویی مثلا، و بر اجتناب از ظلم و کذب این مورد مثلا. یا فرض کنید که سیره اغلا بر اجتناب از ما فیه خوف الهلاک، این سیره اغلا چی آقا؟ بر اجتناب آنچه که درش خوف هلاکه. خب آیا این عقل حکم نمی کنه؟ عقل حکم کنه که همین که از کردیم احتیاط شرط عقل معناش اینه دیگه، حکم کنه و اجتناب از اونچه خوف هلاکه. خب سیره اغلا برای نیست هست، اینجا دیگه جای استدلال به حکم عقله، دیگه به سیره اغلا نوبت نمیرسه، وجهی نداره، نیازی نداره. توجه فرمودید؟ بعد بله دیگه مستقل دیگه، ولی نیاز به چیزی ندارد که اصلا دین هم نداشته باشه، هیچ دین رو شخص ملتزم نباشه، هر جای که خوف هلاک هست. لذا این دنیا رو میبینن دیگه، اینایی که لا مذهب لا دین هستن هم همین حکم دارن دیگه، دین بحث کرونا چقدر الزام بکنن فلان بکنن، خب برای همین دیگه، یعنی عقل این رو حکم میکنه. خب این لذا ما از این جهت که بعضی از مسد به انهای سیره ها متعلق و حکم عقل هستند، بالاخره عقل ریشه در عقل دارن، از حیث ریشه داشتن در عقل یا در از حیث این که اصلا در عقل ریشه ندارن، این از این حیث این سیره و عقلا رو میتونیم ما به سه قسم چیکار بکنیم آقا؟ تقسیم بکنیم. قسم اول این مثال هایی که زدیم، اونی که مسد به سیره به عینه خودش متعلق و حکم چی آقا؟ عقله. عقل حکم میکنه به اجتناب اما فیه خوف الهلاک، به اجتناب اما یختل به النظام. عقل حکم میکنه به رجوع جاهل به چی آقا؟ عالم، در جایی که اهمیت داشته باشد و اون احتمال خطر درش باشد. این قسم اوله. قسم دوم اونجایی که مسد به اون سیره به عینه حکم عقل نیست، ولیکن یعولو بالمعال بالواسطه الى حکم عقل. مثلا مثل چی آقا؟ مثلا مثال، اینا همه با مثال باید تبیین بشد آقا، و الا کلی گویی کلی گفتن هیچ دردی رو در بحث سیره و غلا دوا نخواهد کرد. خب مثل چی؟ مثل این که اماریتیت، این به ظاهر الان شما نمیگه عقل حکمی ندارد به امارتیت، یعنی چی؟ حکمی ندارد امارتیت رو، ولی ممکنه ما تقریب بکنیم بگیم که اگر عقص به ید نباشد اصلا نظام معاش به هم میخوره، چون هر کسی دستش هست بگیم که این حجیت نداره، پس کی باید معامله کرد؟ اصلا نظام معاملات و همه چی میشه آقا؟ مختل میشه. لذا سیره و غلا جاری شد برای اینکه حفظ نظام معاش بشد. یعنی اگر این سیره نبود نظام معاش چی میشد آقا؟ مختل میشد. آقا خرید شرا اجناس فلان این ما اینا، خب اینا، خب عقلم حکم کند به این که آنچه که مخل به نظام هست. ولی کن اگر از شما سوال بکنن که عقل آیا حکم دارد به اماریت ید، میگید نه. اگر از شما سوال بکنن که عقل حکم دارد به قبح اخلال نظام، شما میگید چی آقا؟ بله. این دوتا با هم دیگه چی؟ فرق دارد. ولیکن خود عین مسلب، یعنی خود اماریت ید، خودش متعلق حکم عقل چی آقا؟
نیست.
ملاکن یعول الازالک. این قسم دوم هست و
سیره اغلا حجت و استثابی نم از این قسمه.
بله
میشه گفت یعنی حجیت استثاب از باب سیره اغلا برمیگرده به
نه استثاب هم اگه نباشه حالا کی میتونه ادعا بکنه که اخلال نظام ایجاد میشه؟ خب غایت ما یمکنن یا ادعا این است که اگر به استثاب عمل نشه اختلال نظام ایجاد میشه دیگه. اینو باید اثبات کرد خیلی به زور. این فیه ما الان میگیم الان خودمون عرض میکنیم بعضی موارد رو. مثلا یکی از مواردی که هست حتی مع الواسطه ممکنه گفته بشه مثل عقد به ظواهر کلام. عقص به ظواهر کلام از اون مواردی است که اختلاف درش، مثل همین موردی که الانشون گفتن، یکی از اون عقص به ظواهر کلامه. چون ممکنه کسی بگه آقا عقص به ظواهر کلام اگر نشه این اصلا خب نظام احتجاج و تفهیم و تفهم و اینا که مختل بشد کلن زندگی مردم مختل میشد. این سرصورت خوبی داره الان، درسته؟ خب چجوری باید دیگه تفهم بکنن؟ این مختل میشه. ولی ما عرض کردیم نه، این درست نیست. چرا؟ چون عقص اونی که موجب اختلال نظام میشد از نظر عقل این عقص به خلاف ظاهر هست. یعنی اگر بنا باشد که هر کسی به خلاف ظاهر عقص بکنه این مخل نظام میشد، چون اون شخص گوینده مرادش ظاهره، شما بیا چی آقا بر خلافش عمل بکنی که کلن این نظام معاش مختل میشین قبول داریم. این متعقن از این حکم عقله. اما عقل حکم بکند به این که آقا عدم حجیت ظواهر این مخل به نظامه، نه. چرا؟ چون ممکن است که بگید که عقل بگید که بله، ممکنه بگیم که عقل بگید که خب اون چی که علم داری بگیر، اطمینان داری بگیر، قطع داری عمل بکن، اون چی که زن داری عمل نکن آقا، بلو که ظاهرم باشه. شما فرض بکنید ما امکان داریم میگه ما امکان لامکان این که لامکان این که بشریت بر روی علم و قطع همه جا عمل بکند، آیا ازش اخلال ایجاد میشه؟ نه. بله، حرج کسی که ادعا بکند که خب هر جایی که حرج هست اون به قول آقایون فقها گفتن که این دلیل کلی نمیشه، همون خصوص اون مواردی که حرج، اما دائما حرج لازم بیاد نه، حرج شخصی میشه. هر جایی که موردی که حرج لازم شد خب دیگه از باب استراره. و الا اینکه کسی ادعا بکنه جمعی مواردی که بهده به علم عمل بشه به قطع عمل بشه این حرج لازم میاد، نه اینطور نیست، این خلاف وجدانه. توجه فرمودید. و حاصل این است که اونی که سیر و غلا برش جاری شد که به اصطلاح در اینجا در مسخت به ظواهر این است که عقص به خلاف ظاهر ممکنه کسی بگه، این اختلاف بالاخره که آیا خود عقص به ظواهر که سیره و غلا برش جاریه آیا این مخالفت این سیره موجب اختلال به نظام میشد؟ ممکنه کسی بگه نمیشه، به خاطر اینکه عقص به قراهن قطعیه میکنه، میکنن بکنن علم بکنن، اگه زمانی بشد بشری اینجور عمل بکنه آیا این نظام زندگیش مختل میشه؟ مگه اینکه در مواردی که حرج ایجاد بشه خود در اونجا دیگه عذاب استرار. بعد پس این مواردی است که اصطلاح محل اختلافه. حالا مواردی هست که بلو بالمعال بالواسطه اساساً اصلا ریشه در حکم عقل نداره. مثل چی؟ مثل عقد به خبر ثقه، قول ثقه، قول یک خبر ثقه. خب اگر چنانچه اغلا به خبر ثقه عقد نکنن بگن که آقا یا باید این خبر قرینه قطعیه داشته باشد که صادر شده یا متواتر باشه یا محفوف به قرینه صدور باشد، مادامی که علم به صدورش نداشته باشه خب عمل نکنن، آیا این اختلال نظام لازم میاد؟ اینجا ممکنه که ممکن نه، بلکه ظاهرش این است که ریشه در اختلال نظام نمیتونه داشته باشد، بلکه ریشه در یک جهت دیگری دارد. اون جهت دیگر رو من عرض نکنم بعدا. یا اینکه سیر اغلا بر حمل فعل غیر بر صحت، خب این حالا اگر چنانچه حمل غیر رو فعل غیر رو بر صحت حمل نکنیم، مثلا بگیم که به این گونه که فعلی که از غیر صادر شده وقتی که مطمئن شدیم که این فعل به اصطلاح مطابق اعتقاد اون فاعل هست، اعتقاد فاعل هست، اون موقع ما و همچنین اون معتقدش در نزد خودش صحیح هست یا در نزد این شخص حامل صحیح هست، اون موقع اون رو عقص بکنه و الا عقص چی آقا نکنه، معامل صحت با او چی آقا نکنه. اونجایی که مطمئن باشه به اینکه مطابق اعتقاد خودشه یا مطمئن باشه به اینکه با اعتقاد صحیح این عمل چی هست آقا مطابقه، با اون اعتقاد و اون حکم صحیح مطابقه، اونجا فقط فعل غیر رو که معامله باشه، تجارت باشه، بی باشه، شرا باشه، هرچی باشه، در اونجا باش ترتیب آثارشی بده آقا صحت بده. تو مطمئن نشده ترتیب آثار صحت بهش آقا نده. خب آیا این اختلال نظام ایجاد میشه؟ نه، ممکنه اینجا ما بگیم ایجاد نمیشه. و لذا این گونه موارد هست. در مجموع من میخوام عرض بکنم که استقرار یا یکی از اون موارد، مثلا استقرار عقص به قول وکیل، سیره عقلا جاری شده، کسی کسی رو وکیل میکنه، میگن وکیل اگر به تو چیزی خبر داد تا مادامی که دلیلی نداشته برای اینکه کذب میگه، باید قول او رو چیکار بکنی؟ قبول بکنی، اعتماد بکنی، اعتماد بکنی بر قول وکیل. وکیل کردی رو دیگه، ترجیح فرمودی سیره عقلا برش جاریه. بر چی جاریه؟ بر اعتماد و اعتماد به قول وکیل، که این که شارع هم فرموده الوکیل امینون، الامینو بعد دارد که لازمان علال امین، که امین وکیل باشه، توجه فرمودید. یا ودعی، کسی که تو در نزد او ودعی گذاشتی، خود دور اعتماد کردی، چیکار کردی؟ ودعی گذاشتی. این ریشه در سیره عقلا داره. اما عقل اینو حکم میکنه؟ نه، عقل اینجا حکم نداره. من هنا این سیر عقلا میخوام بگیم غیر از عقل مناشی دیگر هم دارد. اینجور نیست که هر جا سیر عقلا باشد، بعضی ها گفتن که آقا سیر عقلا، بعضی اینجوری گفتن، گفتن که سیر عقلا دیگه دلیلی علاهده نمیتونه باشه، اصلا بیخ این دلیلیت سیر عقلا رو زدن. چرا؟ چون هر جا سیر عقلا است بالاخره به ما عقلا است دیگه، عقل حکم داره، پس بنابراین چی نیاز به سیره عقلا داریم که دلیل علایده اضافه بکنیم؟ این حرف رد میشه. این حرف درست چی آقا؟ نیست. میخوام بگیم که نه، سیره عقلا همیشه ریشه در حکم عقل چی آقا؟ نداره. پس چه مناشهی میتونه که منشأ تکون سیره عقلا بشه آقا مثلا غیر از عقل؟ مثلا یکی از اون مناشه میتونه که ملائمت و تب باشه. ملائمت و تب مثلا همین اساس صحه، یعنی طبع بشر اقتضا میکنه که چی؟ طبع بشر اقتضا میکنه که آن چرا که او عمل میکنه مطابق با چی؟ اعتقاد خودش باشه. آن چرا که بشر معتقد است که اون صحیح هست او رو عمل میکنه. آیا آن چرا که معتقد است اون باطله به اون عمل میکنه؟ نه. عقلای عالم میخوان معامله بکنن با هم دیگه، بر اساس اون چرا که در قانون عقلای خودشون اون معامله صحیح هست عمل میکنن، نمیان عمدن معامله بکنن بهش اقدام بکنن به یک معامله باطل. میخوان آثارش مترتب بشن دیگه. توجه فرمودید. در تمام موارد همینجوره که اصلا تب، ملائمه تب خودش یک از عوامل تکبن سیره است. یعنی سیره عقلا جاری شد بر چی؟ بر حمل فعل غیر بر صحیح. چرا؟ لأن الفعل صحیح ملائم لتبع فاعلهی، چون فعل صحیح عبارت است از مطابقت عمل با آن چرا که فاعل معتقد به صحتش هست. این مطابقت عمل با اعتقاد صحیح و فاعل، آیا این مقتضای طبع بشر هست یا نیست؟ طبع بشر این اقتضا میکند که ما یه عمل او اون چرا که انجام میدن این عملش مطابق با اعتقاد صحیح خودش چی آقا؟ باشه دیگه. این مطابق طبع. پس همیشه ریشه دارد این تکون سیره عقلا بر حمل فعل غیر بر چی آقا؟ بر صحت. این منشأش ملائمت طبعه. ملائمت طبع چی؟ ملائمت طبع فاعل با آنچرا که از او صادر میشد. چطور؟ یعنی طبعش اقتضا میکنه که اون چی که ازش صادر میشد مطابق باشد با اعتقاد خودش. طبع بشر متنفره، منزجره از اینکه بخواد آنچه را که خودش اعتقاد و غلطش دارد او را صادر بکند. اونی که باش ملائمت دارد با طبعش این است که آنچه را که اعتقاد دارد صحیح از او صادر بشد. این یک منشأ مثلا اینجا سیر عقلا. یا اینکه بفرمایید که عمل به قول ثقه، اصلا چرا ثقه ثقه نامیده شده؟ برای اینکه تطمئن و تثق به قولهی نفس المخبر الی، اون کسی که این ثقه براش خبر آورده، چون این مخبر الی این شخص رو ثقه میداند، نفس او آرام میگیرد، مطمئن میشد. تثق به قول این مخبر، من تثق نفس ان نفس به قولهی، اون نامیده میشه ثقه. اصلا ثقه ثقه نامیده شد نه به خاطر وساقت نفس خودش، که نه، به خاطر اینکه این نفس کسی که بهش خبر داده شده آرام میگیرد و تثق و مطمئن میشد غالبا به قول او، به خاطر اون مثلا تحرز و اجتناب کذبی که از اون نشون دارد، سراغ دارد و علم دارد. پس چی شد آقا؟ پس سیر عقلا بر اخذ به قول ثقه ناشی از ملائمت طبع انشان شده است، چون نفسشون و طبعشون ملائمت دارد با اخذ قول ثقه. چرا ملائمت دارد؟ چون نفسشون مطمئن میشد به قول او. تثق انفسهم به قول کی آقا؟ به قول ثقه، به خبر ثقه. چون تثقوا لذا یأخذون به قوله و لذا یسمونه ثقتن، چون منشأش این است که نفس آرام میگیرد، نفس مطمئن میشد. پس این ریشه در ملائمت چی دارد آقا؟ تب دارد. مناشی دیگری سیری و عقلایی دارد غیر از ملائمت تب، که من اون مناشی رو در جلسه بعد برای شما دونه دونه باید بشکافم با ذکر مثال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.